أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب بحث تعادل تراجیحمون هم تموم شد و میریم یه جنبندی بکنیم این 14 جلدی که تو این دوره خوندیم و بعد دوره بعدی که انشالله دوره یه مختصر تر دیگه انشالله قبلش آماده بکنیم به صورت همون 6 جلد انشالله. الان 14 جلد رو خوندیم ولی 6 جلد البته مفصل از 6 جلده که زود تموم بشه. خب تعریفه، ببینید ما اول یه مسائل علم اصول رو میخواییم همه رو با هم چیکار کنیم، یک به یک بررسی کنیم. مثلا علم اصول چند تا مسئله داره، مسئله به مسئله میخواییم قشنگ تدوین کنیم و بریم جلو. ببینید علم اصول ما چیکار کردیم، جمع‌بندی مطالب. اولین مسئله که بحث کردیم تعریف علم اصول بود، قول قدما مشهور رو نقل کردیم. قول اول فهمدن که علم اصول علم به قواعدی است که ممهد شده برای استنباط احکام شرعی فرعی. این ممهده رو برای این میگن که اگر مثلا از قواعد دیگه استفاده کنیم تو استنباط، مثل لغت و امثال اینجور چیزا، اینا مثل نحو و ادبیات اینجور چیزا، اینا همه خارج بشه، اونا ممهد نشدن ولی تو استنباط به کار میرن. یعنی هر چیزی که تو استنباط به کار میره رو ما جزء علم اصول حساب نمی‌کنیم، بلکه اونی که تمهید شده برای استنباط، نه تمهید شده برای یه کار دیگه ای ما هم تو استنباط استفاده کنیم. من تو گفتن احکام شرعی فرعی، ببینید بحث اصول عقلیه رو شامل نمیشه. یعنی شما به براءت عقلی تمسک کنید این تعریف شامل میشه یا نمیشه؟ ندارید تو اصول عقلیه رو ندارید. تعریف شیخ انصاری القواعد التي تطبيقها بيد المجتهد، این تعریف هم حالا یه مناقشاتی میشه برش لاله وارد کرد. تعریف سوم از صاحب کفایه، ایشون خواسته جدا کنه بحث امارات و اصول عملیه رو. صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام، قواعدی که ممکنه در طریق استنباط احکام چیه قرار بگیره، یا ینتهی الیها فی مقام العمل، هم تو طریق استنباط احکام این بحث استنباط، یا یعنی اینکه در مقام عمل بهش منتهی میشیم. ببینیم منتهی میشیم، نمیاد بگه در مقام مثلا حکم استفاده حکم از اصول عملی اینا رو به این عنوان نمیاره، میگه در مقام عمل ما بهش منتهی میشیم. حالا یا اینه که اصل شرعیه یا اصل عقلیه. تو مقام عمل ما به اصل عقلی هم گاهی منتهی میشیم، گاهی به اصل شرعی. این تعبیرش خیلی قشنگه که منتهی میشه بهش در مقام عمل. تعریف چهارم حرف میرزا ناینیه که میفهمد علم به اون کبریاتی که اگه صغریات رو بهش انزمان بدیم حکم فرعی کلی در میاد، شرعی هم نمیگه با حکم فرعی کلی، یعنی صغریات میخواد ما کبریاتش رو میگیم علم اصوله. حالا اینم خیلی بحث مفصلی داره و بعد شاهدای میرزا هم اینو پذیرفتن. قول پنجم فرمایش های محقق اعظم به حضورتون اصفهانی. قول پنجم فرمایش محقق اصفهانی، دو جا تعریف از ایشون ما داشتیم، این دو تا تعریف رو عرض بکنم. تعریف مرحوم اصفهانی، یکیش قواعد ممهده برای تحصیل حجت، کلمه حجت رو ایشون آورده بر حکم شرعی. حکم شرعی رو که گفته نباید میگفت، چون دیگه حکم عقلی خارج شد دیگه، حجتشو خوب گفت اما این نباید میگفت. تو قول تو تعریف دومش میگه قواعدی که تقع فی طریق اقامت الحجه، در طریق اقامت اون ممهده رو برداشت، کاش که ممهده رو بر نمیداشت. تقع فی طریق اقامت الحجه گفتیم که ممهده بهتره، لغت و ادبیات و اینا رو خارج نمیکنه دیگه، الا حکم العمل. خب این به هر حال تعریف خوبی بود به نظر، همین تعریفو می آورد خوب. تعریف ششم تعریف محقق عراقیه، این ناینی اشتباه نوشته شده، محقق عراقی. این تعریف ششم تعریف محقق عراقی، گفتن القواعد الخاصه التي تؤمن في استخراج احکام کلیه الهیه ببینید ایشون به سبک آیا صاحب کفایه رفته جلو که استفاده میشه. این دوباره ممهده رو نداره و اون مشکل رو داره در استخراج احکام کلی الهیه یا وظائف عملیه فعلیه چه عقلیه باشن چه شرعیه، تصریح هم کرده و این هم حرف خوبیه. قول هفتم فرمایش آقای صاحب آقای خویی، این فرمایش ایشون آقای خویی فکر کردن و حرف مجدای ناینی ببینید تکمیلش کردن. علم به قواعدی که تقع و به نفسها فی طریق استنباط احکام شرعی کلی الهیه بدون حاجت به زمیمه کبرا یا صغرای اصولیه دیگری. صغرا کبرا دیگه نمیخواد، اون کبریات که استفاده میشه، کبرا صغرای اصولیه دیگه نمیخواد. این فرمایششون ممهدرم که نیاوردن دیگه به نظر خودشون دیگه نیازی نیست، چون ادبیات و اینا کبرا میخواد. اینجا گفتن بدون حاجت به انضمام کبرایی، حالا صغرا هم حتی گفتن، مثل علومی که توی سایر جاها هستن تدوین شدن از که مثل لغت و ادبیات و مثلا سایر علوم که یه مقدمات تو استنباط میاریم اونا کبرا میخوان، درسته نه؟ نیاز به انضمام کبرا دارن تو استنباط احکام. ایشون میگه اونا داخل در علم اصول نیستن. اینجا بدون حاجت به زمینه کبرای صغرای اصولیه، اصولیه دیگه به اینها خلاص استفاده میشه. حالا این تعریف های خویی هم یه اشکالی بهش ذکر کردیم، گفتیم که اشکالی که ما آقای خویی کردیم گفتیم اصول عملی شرعیه خارج میشه. این حالا دیگه نمیخوام بگیم. دو تا جواب از این اشکال از آقای خویی بود که ما هیچ کدوم از این دو تا جواب رو قبول نکردیم. خودمون یک تعریف هشتمی آوردیم. تعریف هشتم، خب تعریف هشتم جمع بین دو کلام معلوم اصفهانی بود که تو اینجا اومدیم گفتیم کاش خود کتاب اینو دیگه وارد کنن، اینو تو زمین تعریف پنجم گفتیم بله، اما اینو باید به عنوان تعریف هشتم بیان. تو زمین تعریف محقق اصفهانی گفتیم به عنوان ایراد، اما اینو باید آخر کار می آوردیم. بیارین الان بهتره، یعنی که کسی که میخونه دیگه ببینه. ما حرفا خویی و اینا رو جواب دادیم. بعد عرضم حضورتون که ایراداتی که ایشون آقای خویی تحقیق مقامو که نوشتیم، تو تحقیق مقام نوشتیم مختصر تحقیق بی تعریف علم اصول اینه، بگیم که علم اصول على قواعد الممهده لتحصيل الحجه على حکم العمل، حجت بر حکم عمل داشته باشیم. حجت نگفتیم حجت شرعی یا حجت عقلی یا شرعی، ببینید همه رو شامل میشه، خیلی مختصر مختصر همه این رو شامل میشه. الان زار فکر کنم ایرادات دیگه هیچ کدومش وارد نباشه. کلمه ممهده رو آوردیم دیگه، نیازه به اون که انضمام صغرا و کبرا نمیخوایم، اونا رو دیگه نداره. نه، القواعد الممهده لتحصیل الحجه على حکم العمل، به نظرم این تعریف فارغ. اینو دیگه تعریف هشتم بردیم و آخر کار بگیم بنویسن اینو حتما توی بحث موضوع. خب مسئله دوممون ملاک امتیاز علوم بود که اینو من خیلی مختصر رد بشم. ملاک امتیاز علوم پیش بعضی اختلاف موضوع بود، بعضی اختلاف محمول، بعضی هم گفتن که نه ملاک امتیاز علوم غرضه. صاحب کفایه محقق عراقی و محقق اصفهانی این نظر رو داشتن، ملاک در اینجا غرضه. حالا این نکته رو بگم، قول چهارم اومده گفته غالب امتیاز به غرض، گاهی وقتا به موضوع جامعه. چرا؟ چون میگه گاهی وقتا اصلا یه دفعه توی یه علمی که میخوان کار بکنن میان میگن چی؟ میگن آقا در مورد این موضوع کار کنه، میشه علم فلان، گیاه شناسی، درسته نه؟ خب اینکه موضوع داره اینا چی میشه؟ میگیم آقا ملاک تمایز علومو بخواییم بعض وقتا خلاصه موضوع قرار بدین، گاهی وقتا غرض قرار بدین، این نیازی نیست. همون که گفتیم ملاک خرجه، چرا؟ چون اون موقع هم که میان یک چیزی رو مثلا میگن مثل گیاه، گیاه شناسی مثلا میگم، اینجوری میان علم و تدوین میکنن، غرضشون اون گیاه هست، یعنی اون موضوع شده غرض. پس بازم ملاک امتیاز علوم چیه؟ اون غرض است. غرض ما معرفت این گیاهه، درست؟ پس یه باره که همین که گفتیم ملاک امتیاز علوم غرضه، همین کافیه. این مسئله رو تموم کردیم. مسئله سوم تو بحث اصول ما موضوع علم اصوله. آیا علم اصول حتما موضوع میخواد؟ ببینید دو تا مطلب. آیا حتما باید موضوع داشته باشه؟ مشهور بین علام اینه که بله حتما هر علمی باید موضوع داشته باشه، چون الواحد لا یستر الا عن الواحد، اینو به شش استدلال کردن. اما ما مثل محقق اصفهانی و محقق خویی برخلاف مشهور گفتیم که نه آقا، غرض واحد کافیه در هر علمی، و اونم گفتیم اقامت الحجه و تحصیل حجت بر حکم عمله، و این قاعده هم گفتیم جاش مال اینجا نیست، این قاعده مال خلاصه جای دیگه ایه، مال اینجا نیست. خب این بحثای عمیق عقلیه که اونم بعد در موردش بحث میشه تو اونجا. خب پس ما اینو اومدیم گفتیم بر اساس غرض نوشتیم، گفتیم که علوم علومو ما داریم تدوین میکنیم بر اساس اغراض. یک قول اولی هست که لازم نیست موضوع داشته باشه برای علم اصول، ما همین رو پذیرفتیم و مرحوم آقای خویی بعض الاساتین خلاصه اینو قائل شدن، ظاهر الفاظ خواند و سینم همینه. قول دوم لزوم موضوعه، و اینکه میگن که موضوع باید داشته باشه و علما معین نیست، صاحب کفایه فرمودن. قول سوم اینکه موضوع رو گفتن ادله اربعه به ماهی ادله، که نظریه صاحب قوانینه. قول چهارم ادله اربعه به ماهی هیه، اونجا میگفت به ماهی ادله، اینجا میگه به ماهی هیه، این ادله دالی میخواد. خلاصه ادله اربعه به ماهی هیه الموضوع و الادله الاربعه به ماهی هیه، این فرمایش صاحب فصوله. خب وارد اینا ببینید، حالا اینا یه مقدمه بودا، بعد وارد مبادی تصوریه لغویه علم اصول شدیم. تو جنبندی ما یادتون باشه اون سری هم سمده ای تو محبه شریفتون، اون دوره اول هم اینو ما مفصل گفتیم، تو دوره قبل هم گفتیم، ما تو تقسیم بندی مباحث علم اصول این مقدمات رو چهار قسمش کردیم. گفتیم ما در علم اصول یک مبادی تصوریه لغویه داریم، این مسئله چهارم ما میشه، الان وارد این بحث که شدیم. گفتیم ما یک مبادی تصوریه لغویه داریم تو علم اصولمون. ببینید ما هر علمی مبادی میخواد، یه سری مبادی تصوری است، یه سری مبادی چیه؟ تسلیلی است. خب ما تو علم اصول هم مبادی تصوری میخوایم، هم تصدیقیه، هم لغویه میخوایم، هم مبادی چی؟ احکامیه. احکامیه مونم میشه مبادی تصوری احکامیه، مبادی تصدیقی احکامیه، چهار تا مبادی میخوایم. این روش کیه؟ روش مرحوم آقای شمعی حسین اصفهانیه. ما تو علم اصول این مباحث اول کار رو به روش مرحوم آقای اصفهانی چهار نوع مبحث کردیم. تو جلد یک جنبندی مطلبی که دارم عرض میکنم تو این چهار در جلد چیکار کردیم. مبادی تصوریه یه لغویمون، ببینید اولا مبادی علم اصول یعنی جزء علم اصول نیست، مبادی جزء علم اصول نیست، علم اصول از عوامل و نواهی شروع میکنیم، اینا مبادی هست. پس مبادی حالا یا تصوری است یا تصدیقیه. مبادی که تو علم هست یا اینی که فقط یه چیزیه که یه امر تصوریه، مثل وضع، وضع تصوری، معانی حرفیه تصوری، انشاء و اخبار تصوریه، اونی که ذکر میکردیم در اسماء اشاره و ضمایر و موصولات فصل چهارم تصوریه، تبعیت دلالت وضعیه نسبت به اراده تصوریه، حقیقت و مجاز تصوریه. شش تا بحث تصوری با اینجا ذکر کردیم، همش هم لغوی هست. ببینید همه اینا لغوی بودن که الان عرض کردم، معانی حرفی، وزن، معانی حرفیه، انشاء و اخبار، اسماء اشاره و ضمایر و موصولات، تبعیت دلالت وضعیه اراده، حقیقت و مجاز، اینا همه مبادی لغوی است، همشون هم تصوریه. الان وارد این بحث مبادی میشیم. بعد اینکه این کلیات رو گفتیم، این سه تا بحث کلی رو گفتیم که خدمتتون عرض کردم، یعنی عرضم و تعریف علم اصول، ملاک امتیاز علوم که اومدیم ذکر کردیم، و موضوع علم اصول، حالا وارد این تقسیمات میشیم. 6 تا مبادی تصوریه لغویه تو علم اصول داشتیم که یادتون باشه ما تو این 14 جلد، اون جلد اول مفصل رو بحث کردیم. بحث دوم مبادی تصدیقیه لغویه بود در علم اصول. اینا هم مبادی لغویه هن اما تصدیقی هن، دیگه تصوری نیستن. مثل حقیقت شرعیه، میرسیم به بحث اینا، صحیح و اعم، آیا عبادت برای معنای صحیح وضع شده برای معنای عام؟ نتیجهش اینه که مثلا میگیم برای معنای عام وضع شده، مثلا بعضی میگن برای معنای صحیح وضع شده، درسته؟ این نتیجه گیری که ما اونجا میایم میکنیم، اینا مبادی چیه؟ تصدیقی هن دیگه، لغویه. ببینید باز ارزم جو حقیقت شرعیه بحث لغویه، صحیح و هم بحث لغویه که برای چی وضع شده اسماء عبادات، اما همشون تصدیقی هن. ببینید لغوی و تصدیقی، باز دوباره اشتراک، بحث اشتراک و بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اینا همشون مبادی تصدیقی هست. چون بحث اون تو اشتراک هم فقط تصور معنی اشتراک که نیستش که، ما میخواییم تصدیق بکنیم به مسئله امکان اشتراک. بعضی میگن وجوب اشتراک، بعضی میگن استعاله اشتراک، ما میگیم نه، امکان اشتراک میخواییم تصدیق بگیم، الاشتراک ممکنون تصدیقیه. بحث چهارم اونم استعمال لفظ درکش از معنای واحد جایز است یا نه. ببینید موضوع داره، حکم داره، اینم تصدیقیه، جایزون یا غیر جایز، پس اینم مبادی تصدیقیه. بحث آخر اونم مشتقه که استعمال شده در اعم از من طلب بحث یا نه، خلاصه اینم باز دوباره میبینید بحثشو میکنیم. ببینید پس اینجا ما تو مباحث تصدیقیه لغویه چند تا بحث داریم؟ 5 تا بحث داریم که حالا میریم واردش میشیم. یک حرف دیگه مرحوم اصفهانی به عنوان مبادی تصوریه یه احکامی آوردن، ما بهجت هم این مذهب مرحوم اشمان دوست اصفهانی هم میپسندیدن، ایشون رفته از اصولشون، ایشون هم میپسندیدن، خیلی تقسیم بندی قشنگی کرده، یعنی قشنگ مشخص کرده که اینا جزء مبادی علم اصول هست، جزء علم اصول نیستن، اما این مبادی رو باید بحث بکنیم. مبادی تصوریه لغویه، مبادی تصدیقیه لغویه، حالا نوبت مبادی احکامیه میرسه. خود مبادی احکامیه را اگه قشنگ بحث کرده بودیم خیلی جلو بودیم، اینا منظم میشد بحث. مبادی احکامیه بعضیشون تصوریه، مثل حقیقت حکم که تو اینجا ما بحث حقیقت حکم آوردیم، با مرحوم اصفهانی هم یه جا مجبور شدیم که چیه؟ مخالفت کنیم، توی قسمتی که مفصل تو ضمن مباحث یادتون هست مراتب حکم هم اینجا بحث کردیم. مثلا بحث خود حکم، تصور حکم خیلی بحث لطیف و ریزی رویش داره، مراتب حکم خیلی بحث مهمیه، بعضی 4 تا مرحله میگفتن، بعضی اشکال، یعنی اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز، ما گفتیم نه اینجوری نیست. مرحوم اصفهانی هم ایراد کرد، باز به مرحوم اصفهانی هم ایراد کردیم، یادتون باشه مفصل حالا بعدا اشاره میکنم. باز دوباره مبادی احکامیه داریم تصدیقی است، مثل تضاد احکام و امکان اجتماع احکام. ببین اینا هم جزء مبادی علم اصوله، احکام امکان اجتماعشون در موردی که تضاد باشه، اینا باز دوباره بحثایی که ما به عنوان مبادی احکامی است اما تصدیقی است، این مبحث رو بهش اشاره میکنیم. جا هم داشته که شاید مثلا بیشتر مبحثای مبادی تصوری رو بحث کنیم، اما دیگه چون قبلا اینا رو همه رو تو ضمن اصول بحث میکردن دیگه، ما گفتیم که بحث رو فعلا جمع‌بندی بکنیم، چون تو مثل کفایه نبود، این یکی مبادی تصوری لغویه و تصدیقی لغویه تو کفایه قبل بحث عوامر اومده بود، اما مبادی احکامی اصلا تو مقدمه کفایه هیچ اثری ازش پیدا نمی کردید. بحث احکام تو چند جا بهش اشاره شده بود، مبادی احکامیه، حالا چه تصوریش چه تصدیقیش، تو ضمن علم اصول پخش بود، بعد اینجا جمع و جورش کنیم. خب این از این. حالا به مبادی تصوریه لغویه که رسیدیم، یعنی اول بحث مبادی، بحث اول ما وضعه. تو بحث وضع عرضم به حضورتون که ما چند تا مسئله داریم. خب یکی اینکه حقیقت وضع چیه، اقوال هفتگانه اینجا بیان کردیم، بعضی گفتن منشأ دلالت لفظ بر معنا که وضع ما اسمشو داریم میگیم مناسبت ذاتی است، اصلا وضع نیست، اصلا مناسبات ذاتی است، یعنی اینا گفتن که اگر یک کسی این ذات حروف و این حقایق و عالم باشه معنا را میفهمه، یه اسراری داره من و شما نمیدونیم، اما مثلا میگفتن که از خود مناسبت‌های ذاتیه این حروف معناها سر می‌گیره. یعنی که می‌گفتن وحی هم هست و وحی هم هستش که اصلا علم زبان عربی البته این وحیه. یعلب ابن قحطان رو زرق میکردن اینا، بعد بعضی گفتن نه وحی به انبیاس، بعضی گفتن نه اصلا وحی به حضرت آدم بوده بود، امثال این بحثایی که تو اونجا داشتیم اینا وحی میگرفتن. ولی که این بحث مناسبت ذاتی به این کیفیت خودش مورد قبول نیست. تو بعضی از الفاظ فعل جمله ممکنه مناسبت ذاتی باشه، اما نه تو همه الفاظ. و از قول دوم بود که میگفتن ملازمه بین لفظ و معناست. ما اینو بعدا میگیم ما قبول داریم ملازمه بین لفظ و معنا، اما این لازمه وضعه، خود وضع نیست. حالا میرسیم بعضی ها وضع رو تعهد میگرفتن، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و آقای خویی. و از تعهد و التزام بر تفهیم معناست یا ابرازش به لفظ، این نظریه دوم بود. که حالا در مورد این نظریه دوم بعدن مفصل صحبت خواهیم کرد، که این نظریه دومم نظریه تعهد محقق نهاوندی اول بیان کرده بوده، بعد آقای آشق عبدالکریم محقق نهاوندی هم اسمشو بیاریم خیلی خوبه، محقق نهاوندی اومده بود بیان کرده بود و بعد مرحوم آشق عبدالکریم و اینها هم همین نظر محقق نهاوندی رو قبول کردن، که اعظم حضوری که گفتن وضع یک نوع تعهد است، اصلش از محقق نهاوندی و بعد از عبدالکریم و آقای خویی. و بعض از امور واقعیه میگیرن، چون تعهد و التزام بر ذکر لفظ اند ارادت تفهیم المعنا. ببینید تعهد بر ذکر لفظ اند ارادت تفهیم المعنا، اینو یه مقدار مفصل تر تو تعریف بیارین. اند ارادت تفهیم المعنا یا اینکه تعهد بر ابرازش، تعهد بر تفهیم معنا به لفظ یا ابراز معنا، اون بیان آقای خویی رو بیارین، بیان آقای خویی آورده بشه اینجا کامل، بیان آقای خویی. ایشون اینا فرق میکنه بیانشون با آقای محقق نهاوندی. اونا میگن تعهد بر تفهیم معنا به لفظ یا ابراز معنا به لفظ اند ارادت تفهیم المعنا، اینو کامل تر بیارین انشالله تو صفحه 89 کتابمون هست. یک قولی هستش که قول چهارم بعد قول تعهد که محقق ناینی قائلن و میگن وضع بین تکوین است و اعتبار، یعنی وسطیت وضع بین تکوین و اعتبار، که این آقای ناینی قائل شدن. عرضم به حضورتون که و تعبیرشونه وضع وسطون بین تکوین و اعتبار، که این اشکالات سه تا اشکال ما به این نظریه آوردیم. چون تکوین که میگن یعنی میخوان میگن مناسبات ذاتیه است، اما در این حال فقط مناسبات ذاتیه نیست، اعتبارم هست که ما دیگه الان بیانش رو عرض نمی کنم. اما یه ملخصی داشت که امور یا تحقق اعتباری داره به جعل اعتباری از ناحیه خدا، که این بحث رسول و اینجور چیزا میخواد، یا یه تحقق تکوینی داره به اراده تکوینی مثل خلقت جواهر و اعراض، یا حد وسطه مثل وضع، نه تکوینیه نه اعتباریه. اعتبارات اونجا مثل اون جعل اعتبارات شرعی بود، تکوین مثل خلق جواهر و اعراض بود، اما حد وسط وضع گرفته که ال همه باز اکل لغتن ان یز اکل لفظن خاص الا معنا مخصوص، به خاطر وجود مناسبتی که بین ایناست، مناسبت ذاتی تکوینی که مجهول است اندنا. این هم یه جورایی متمایل شده به اون مناسبت ذاتیه. این حالا اون توضیح حرف میرزا بیاد بد نیست. قول پنجم اینه که وجود لفظ وجود تنزیلی للمعنا. این یه مقدار به حرف شما هم دوستین هم نزدیک میشه، وجود لفظ وجود تنزیلی معناست، تنزیل در عالم معنا، تنزیل اون معناه در عالم لفظ باشه. قول ششم میگن وضع اصلا امر تکوینیه که مرحوم آقای صدر اینو قائل شدن، وضع اصلا تکوینی گرفتن مرحوم آقای صدر، که حالا اینم بعد که مفصل صحبتشو کردیم وارد میشیم و ایراداتی که به ذهنمون هستش رو خدمتتون عرض می‌کنیم. نظریه مرحوم آقای صدر تو این کتاب صفحه 105 اومده، تو صفحه 105 میگیم وضع نه مجهول تشریعیه نه اعتباری، بلکه امر تکوینی است، معنی که واضح ممارست میکنه عملیت اقتران بین لفظ و معنا رو به شکل اکید، تا اینکه این اقتران خلاصه باعث میشه که این وضع تحقق پیدا بکنه. به اینجا علقه وضعیه، یعنی سببیت استتباع بین این صوت مخصوص و معنای مخصوص به وجود میاد. پس یک وسطیتی هستش، اینم یه توضیح داده بشه خوبه، توضیحی که اون علقه وضعیه ایجاد میشه. قول هفتم که ما هم این قول رو پذیرفتیم، فرمایش مرحوم اصفهانی که اعتبار وضع لفظ بر معنا و از جعل اللفظ است به ازاء معنا تا علامت بلش باشه. اون مسلک علامیت آیه بعض الاساطین آیت الله وحید اینم به همین جا برمیگرده. ببینید بعد از این که وضع جعل لفظ به ازاء معنا شد، علامت بلش شد، یک ملازمه بین حضور لفظ و حضور معنا پیش میاد. این هم ملازمه است که مرحوم آقای عراقی میگفتن این وضع ما میگیم این لازمه هست، این لازمه وضعه. بعد لفظ وجود اعتباری تنزیلی معنا میشه. اینم خوب حرفی بود که آقای محقق طوسی میگفتن لفظ وجود تنزیلی معناست. این بعدن اینجور میشه، بعدی که وضع به ازای معنا قرار دادی، اینا لازمه وضعن. هم حرف مرحوم آقای عراقی، هم حرف مرحوم محقق طوسی، هر دو جز لوازمه. علت این که لفظ هم وجود تنزیلی معنا میشه شدت انس بین لفظ و معناست، پس ملازمه بین حضور لفظ و حضور معنا، این هم از لوازم وضعه. یه بحث پنجمی داریم، حقیقت وضع در حیات، که آیا وضعشون نوعیه یا وضع شخصیه. بعض الاساطی میفرمودن شخصیه، ولی که گفتیم مشهور میگن نوعیه، درستم همینه. هیئت در حقیقت لفظ نیست، بلکه یک قالبیه برای ماده کلمه، لذا هیئت رو همیشه تو ماده کلمه شما تصور میکنی، بدون ماده کلمه که نمیتونی هیئت رو تصور بکنی که. پس بنابراین وضعش میشه وضع نوعی. این یه مسئله پنجمه. یه مسئله ششم ما بحث کردیم، تقسیم وضع به لحاظ معنای ملحوظ هینه وضع. گفتن وضع یا خاص و مزلق خاص، یا وضع عام و مزلق عام، یا وضع عام و مزلق خاص، یا بالعکسش وضع خاص مزلق عام. این که میگیم وضع خاصه یعنی معنای ملحوظ هینه وضع تو ذهن شما خاصه، اما مزلق یعنی که براش وضع کردی اونم خاصه دیگه، تو سوره فقه بخونده بودیم، بحث جدیدی نیست. وضع عام و مزله عام، هم معنای ملحوظ اندل وضع عامه، هم مزلهتون عامه. وضع عام و مزله خاص چیه دیگه، دو تا با هم فرق میکنن، یعنی معنای عام متصور کردی اما مزلهتون خاص بوده. این نوع بحثیه که مفصل صحبتش میکنیم، معنای ملحوظ عام، مزله خاص. اینو بعد میگیم میشه بله عام وجه برای افرادشه. قسم چهارم که وضع خاص و موضوع له عام باشه، بعضی میگن امکان داره، ما میگیم محاله. یعنی وضع خاص معنای موضوع، معنای ملحوظ تو ذهن شما خاص باشه اما موضوع لهتون عام باشه، یه معنای عام میباشه. نمیشه اینجوری، برعکس دیگه نمیتونیم بریم جلو. این اصلا محاله، خاص عنوان عام نمیتونه باشه، چون خصوصیت موجوده درش در عام دیگه نیست. خصوصیتی تو خاص هستش که تو عام نیست، پس خاص عنوان عام نمیتونه باشه، مرآت عام نمیتونه باشه، بالعکسش عام مرآت خاص هست اما خاص مرآت عام نیست. خب این از این. مسئله هفتم هم حقیقت استعمال لفظ در معنا بود که چند تا قول تو اینجا داشتیم. یکی این که لفظ وجود مرآتی داره، فانی در معناست. قول دوم ذکر لفظ اراده معنا، لفظ هم وجود استقلالی داره. یه قول سوم وجود لفظ وجود عالی و مرآتی است. به این عنوان دیگه فانن فل معنا رو نمی گفتن. ما اومدیم گفتیم که در بعضی از موارد وجودش مرآتیه، تو بعضی وقتا عالیه، که انشالله بعد مفصل میگیم. تو بعضی از موارد مثل مجلس ادبی باشه، شما اقتضا میکنه که التفات بکنید به خود لفظ، پس وجودش اینجا عالیه. تو بعضی جا نه، اختلافات به لفظ نمی کنید، فقط التفات به معنا دارید، اونجا میشه وجودش مرآتی. پس وقتی که التفات به معنا باشه مرآتیه، به لفظ هم التفات داشته باشید عالیه. این بحث ها فعلا این هفته بحث، تو بعد بریم وارد مبحث بعدی بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.